اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بهرام چوبینه، روایت و نوشته بابک صفیخانی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان میکائیل شهرستانی، رضا عمرانی، پیام حسینیان، بهروز مسروری، هادی کمالی مقدم، اسماعیل بختیاری. افکتور فرشاد آذرنیا. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر.
به نام خدایاران و همراهان، درود بر شما. شنیدید که عدم کفایت هرمز در اداره امور کشور و خودکامگی های نابخردانه او سبب آشفتگی و طغیان بسیاری در ایران شد و این کسانی چون خاقان را برانگیخت تا با مساعد یافتن اوزا برای حمله بر دشمن دیرین خود در صدد آماده کردن سپاهی بزرگ باشد. از سوی دیگر بهرام چوبینه به عنوان یک سردار تازه مقام یافته با سرکوب کردن برخی از یاغیان درونی ارج و قربی نزد هرمز یافت، اما کسانی چون خراد برزین و آیین گشسب دبیر که از نزدیکان هرمزند و از نفوذ بیش از حد بهرام در هراسند، میکوشند تا بهرام را نزد هرمز بد جلوه دهند. اکنون بشنوید ادامه این قصه را.
آیا شما فرمان کرده اید تا خالوهای مرا به زندان افکنند؟
مگر کسی جز من در این سرزمین توان فرمان راندن دارد که بستهم مکار و بندوی دغلباز به فرمان او گرفتار بند و زنجیر شده باشند؟ آری، من فرمان کردم تا آنها را به زندان افکنند.
به چه جرم و گناهی؟
آیا من پادشاه ایران زمین باید به پسر خود، پسر ناپخته خود، پاسخگوی کرده هایم باشم؟
مقصود من بازخواست کردن شهریار ایران زمین نیست، اما میخواهم بدانم به راستی انگیزه شما از به بند کشیدن خیشانتان چه بوده؟
خودم خیش؟ آنان چگونه خیش منند که در کارم فتنه میکنند و در پی گلالود کردن برکند تا از آن ماهی بگیرند؟ نگو که بیخبری خسرو.
پس چه بیخبرم؟
از اینکه خاندان مادر تو چون اندکی آشفتگی در ملک من دیدند، دسیسه ها چیدند و فتنه ها برانگیختند تا تاج و تخت را از چنگ من درآورند. تاج و تختی که روزی نصیب تو خواهد شد. آیا مادرت تو را به بازخواست من برانگیخته؟ یا مهر و دلبستگیت به خاندان مادری سبب شده تا چشم بر حقیقت ببندی؟
کدام حقیقت؟
خبر آوردند که خالوهای گرامی تو در آذرآبادگان مردمان را به آشوب و طغیان برانگیختند. من نیز چوبینی را فرمان کردم تا فتنه آنان فرو نشاند و یقین بدان فقط محض دل جوان و زود رنج تو بوده که امر به کشتنشان نکردم.
اما گویا او که دل جوان و زود رنج دارد شمایید، وگرنه این گونه خام گفتار بدگویان نمی شدید.
گستاخی نکن پسر. آیا چنان خوی دون دودمان مادری در تو رخنه کرده که پدر خود خام میپنداری؟
آیا این خامی نیست که به هر موریان صفتی مجال میدهید تا با گزافگویی های خود پایه های این تخت را سست کند؟
این موریان صفتان کیانند؟
کسانی که گرداگردتان را گرفتند و شما را به دشمنی با نزدیکان خیش برمیانگیزند. بدان جمله همین کرم نفرت انگیز آیین ندان که میپندارد کاخ پادشاهان همانند آغل گوسفندان است که میتواند هر دم که خواهد.
خاموش شو پسرک گستاخ.
چرا از شنیدن حقیقت میرنجید پدر تاج دارم؟ اگر به چشم این کرم نفرت انگیز ایوان کاخ شاهی به مانند آقل گوسفندان نیست، پس چرا بیان که رخصت ورود بیابد در آن وارد می شود؟
شرمسارم اما بیدرنگ باید می آمدم.
خاموش.
اطاعت سربرم اما
گفتم خاموش.
اطاعت.
تو این مرد را کرم نفرت انگیز نامیدی؟
کرم نفرت انگیزی که در لاشه بویناکی می دورد.
آیا آن لاشه بویناک پادشاهی من است؟
پرسیدم آیا آن لاشه بویناک پادشاهی من است؟
از این تمثیل شرمسارم.
پاسخم را بگو.
رخصت رفتن می خواهم.
پسرم، من هرچه می کنم فقط از آن روز که چون تو بر تخت نشستی مرا نفرین نکنی که چرا در رسندن این امانت به دستت کوتاهی کردم. تو هنوز جوانی، از مکر پیران بیخبر، گرچه خون اسبه بودن نیز در رگان تو جاری است، اما آن دودمان چندان بیغرض نیستند، مبادا که از مکر ایشان غافل شوی.
گفتم که من تندی بی جا کردم، گستاخیم را به من ببخشایید.
نگران نباش، به بستهم و بندوی گزندی نمی رسد. اکنون برو.
اطاعت.
به راستی تو پنداشته ایوان تخت آغل گوسفندان است که در نزد و از نخواسته وارد می شوی؟
اگر بگویم چه کسی خواهش دیدارتان را دارد دیگر مرا سرزنش نمی کنی؟
هر که هست توفیری نمی کند.
حتی اگر موریس سردار بزرگ روم باشد.
موریس؟
آری سربرم، موریس.
خب چه جای نگرانیست؟ شاید خراج سالیانه را آورده. بگو بیاید.
شهریارا، تا کنون کی رسم بوده که یک سردار، آن هم سرداری چون موریس، آورنده یه خراج باشد؟
چه میخواهی بگویی خراد؟
کین جو جلوه میکند.
به هر حال بگو بیاید.
اطاعت.
در آغاز با درودهای بی پایان سرورم تیبریوس، امپراتور بزرگ روم را به شاهنشاه ایران زمین هرمز پسر خسرو انوشیروان بزرگ ابلاغ کنم و پس از آن باید حامل این پیام باشم.
ای سردار، نگو که آیین پیک بودن را نمیدانی.
آیا خطایی در گفتار و رفتارم بوده؟
گمان نمی کنم از یاد برده باشی که کشور تو هرچند بزرگ و مقتدر است، اما به هر حال خراجگزار ایران است. پس چگونه است که تیبریوس را امپراتور بزرگ میخوانی ولی مرا تنها هرمز پسر خسرو انوشیروان خطاب میکنی؟
اما من گفتم شاهنشاه ایران زمین هرمز پسر خسرو انوشیروان.
من بر همان سرزمینی حکم میرانم که پدرم حکم میرانده.
پس درود بر شاهنشاه ایران زمین هرمز بزرگ.
ادامه بده.
سرورم تیبریوس آمادن تا با شما بر سر اختلافات مالکیت در ارمنستان و شهر دارا معاهده ای امضا کند.
مزاح میکنی؟
من صدها فرسنگ را نپیمودم تا با شما مزاح کنم. ما سپاهیان خود را از ارمنستان خارج میکنیم و شما نیز در عوض شهر دارا را به ما باز پس
میکنیم. گزافه میگویی موریس. من هرگز از دارا نمیگذرم و هراسی نیز از سپاهیان شما ندارم. میپنداشتم آمده ای تا خراج نپرداخته سالیانه را بپردازی. دو سال است که نپرداخته اید.
سه سال است سربرم. اما آیا بهتر نیست
که پس سه سال است و هر سال 45,000 سکه زرین، یعنی
تو بگو خراد.
135,000 سکه. اما سرورم اکنون هنگام آن نیست.
تو خاموش خراد. پس نخست به عهد و پیمان گذشته خود وفا کنید، آنگاه دم از معاهده دیگر بزنید. ولی به هر حال من از دار و در نمی گذرم.
آیا شهریار ایران زمین نمی خواهند بدانند که چرا من موریس سردار اول سپاه امپراتوری بزرگ روم شخصا جهت گفتگو به نزدشان آمدم و چرا یک پیک ساده نیامده؟
نیازی نیست بپرسم، زیرا می دانم که چرا تو آمده ای. اما تو نیز بهتر است بدانی که ایران همان ایرانی است که چندین سال پیش از این سپاه شما را چنان زمین گیر کرد که چاره‌ای نداشتید جز تن دادن به خراج.
آری بیشک این ایران همان ایران است، اما هرمز انوشیروان نیست.
گستاخی میکنی موریس، کاری نکن که چشم بر رسم آیین ببندم و فرمان به پیک کشی بدهم.
پیک؟ من که پیک نیستم، من موریسم، سالار سپاهی که اگر تا هفته دیگر نزد آن باز نگردم به شهر دارا خواهند تاخت. البته نظر سنا و شخص امپراتور این بوده که بی هیچ ملاحظه‌ای به دارا حمله کنیم، اما من به آنان گفتم که شاید شاهنشاه ایران زمین هرمز بزرگ آنقدر دوراندیش باشند که مانع جنگ و خونریزی شوند، جنگی که بی شک ثمری جز شکست شما نخواهد داشت.
تو را کوچکتر از این میبینم که در خور پاسخ من باشی. پاسخ گستاخی تو را آزرمان سپهدار در میدان نبرد خواهد داد. اما از جانب من به تیبریوس بگو 30 روز، فقط 30 روز مهلت دارید تا خراج معوقه را ببردازید، وگرنه روم را به آتش میکشم.
اما سرورم، آیا بهتر
تو گفتم خاموش؟ پس به یاد داشته باش که فقط 30 روز مهلت دارید. مرخصی
گستاخیست، اما برای آنکه حسن نیت خود را ثابت کنم من به شما 31 روز مهلت میدهم تا سپاهیانتان را از دارا عقب بکشید. البته من لاف گزاف نمیزنم که بگویم ایران را به آتش میکشم، بلکه فقط به حق خود بسنده میکنم و دارا را میگیرم. بدرود.
چرا این گونه بر من مینگری؟
سرورم، ما اکنون در آن قوت نیستیم که بتوانیم با سپاه روم آن هم به سالاری این مرد درافتیم. آیا بهتر نخواهد بود که شهر دارا را بدهید و ارمنستان را بگیرید؟
ای ابله، مسئله فقط بر سر دارا و ارمنستان و یا چند کیسه زر ناقابل نیست، بلکه اصل آبروی پادشاهی ایران زمین است.
اما اکنون که از هر گوشه این سرزمین فتنه‌ای برخاسته، چگونه میتوانیم با دشمنان بیگانه آن هم بیگانه چون روم در
چه شده خراد؟ وحشت کرده ای؟ از چه در هراسی؟
از برباد رفتن ایران.
از آن زمان که نیای مردشیر پاپکان بر تخت پادشاهی این مرز و بوم نشسته، هرگز رومیان نتوانستند بر ایران گزندی رسانند، پس بعد از این هم نخواهم توانست. اما این بار بهانه آن را دارم که روم را به آتش بکشم. پیکی را در پی آزرمان بفرست تا با شتاب نزد من آید.
دلاوری شهریار ایران زمین ستودنیست.
بس کن ای بزدل، دیگر نمیخواهم از تو سخنی از سر ترس و ناامیدی بشنوم. کسی را در پی آزرمان بفرست.
بتابد.
خزر؟
آری سرورم، خبر رسیده سپاهی از خزران که شاید بیش از 100,000 از مرز گذشتند و آنچه را از شهر و روستا پیش رو داشتند یا به آتش کشیدند و یا ویران ساختند.
استاخ شدند. پیکی سوی زاد فرخ روانه کن تا بیدرنگ به دیلمان رود و سپاهی فراهم سازد و راه را بران خیر سران ببندند.
اما شهریارا، دیلمان نیز خود غرق آشوب است، او چگونه میتواند از میان یاغیان سپاهی برگزیند؟
پس بگو به آذر آبادگان رود و از میان آنان لشکر خیش برگزیند.
آن چه برگزیدنی بود آذرمان برگزید و با خود سوی دارا بود.
من جدل نکن خراد،
ساعت فرخ را بگو به هر گونه که میتواند راه را بر خزرها ببندد. برو
اطاعت سرورم.
تازیان؟
آری، سپاهی گرد آمده از قبیله ها و عشیره های گوناگون عرب که میگویند دعوی تسخیر خوزیان دارند و اینان پیچان به پیش میآیند.
گستاخ شدند. پیکی به سوی آذرگشسب روانه کن تا با شتاب سپاهی برگیرد و راه را بر آن بیابان گردان ببندد. هرگز تا به بوی پشم شتر را ندارم.
گویا شهریار از یاد بردند که آذرگشسب بر کنار آذرمان سوی رومیان رفته.
پس پیکی روانه کن تا بازگردد.
اما اگر آذرگشسب بخواهد سپاهی
با من جدل نکن خراد. برو
اطاعت سرورم.
عقب نشسته.
آی گویا موریز شکست سختی به آذرمان داده و سپاه آذرمان تا نیمه شهر عقب نشسته و خواهان سپاهی دیگری است تا به یاری او برود.
دیگر کدام سپاه مرا هست که به یاریش بفرستم؟
خب همان سپاهی که قرار بود روم را به آتش بکشد.
من تا نمیزنید؟
شرمسارم سرورم، اما شما را گفته بودم که اکنون هنگام در افتادن با رومیان نیست. آیا نگفته بودم؟
بگو در شهرها و روستاها جار بزنند که اکنون هنگام یاری کردن شاه ایران زمین است و هر که شوق پایداری پادشاهی مرز و بوم خود را دارد باید شمشیر به دست.
و اگر کسی را شوقی نبود چه؟
با من جدل نکن خراد. هر چه صلاح میدانی همان کن.
من نمیدانم که چه باید کرد.
چوبینه؟
چوبینه؟
آری، بهرام چوبینه. و اکنون کجاست؟
برای فرونشندن فتنی زکاها به سیستان رفته.
پیکی را در پیش بفرست تا بازگردد. باید به یاری آذرمان برود و شاید هم جایگزین او شود. او آذرمان اکنون پیرتر از آن است که بتواند چون گذشته بجنگد.
اما شهریارا چوبین چندان رزم دیده نیست که بتواند در برابر سرداری چون موریس بیست.
رزم دیدگی آذرمان کاری از پیش نبرد. شاید که جسارت چوبین چاره‌گشا باشد. بیدرنگ پیکی را سوی او روانه کن.
تا پیکی به سیستان برود و چوبینه را بازگرداند مجال بسیار میخواهد. چرا یکی دیگر از سرداران را بیاری آزرما نمیکنه؟
من اکنون فقط چوبینه را میخواهم و بس. فرمان را اجرا کن.
اطاعت.
چرا تا کنون به اون نیندیشیده بودم؟ بیشک تنها چوبین است که میتواند ایران را از این گرداب تباهی بیرون کشد.
یعنی آن ترک چوب خشکیده به جای آذرمان سپهدار سالار سپاه شود؟
آری
باید رأی هرمز را میزدی.
کوشیدم تا او را از این کار بر حذر دارم ولی سودی نکرد. به او گفتم
چیزی نگو.
چه شده؟ آیا کسی می آید؟
آری
کی؟ کجاست؟
اینجا. اندیشه ای نو به سرم می آید. بگذار قدری بی اندیشم. دازیان از یک سو و خزران از سوی دیگر آمدند. آذرمان در کار رومیان درمانده و سپاه ایران آشفته است. یاریان نیز از درون بلوا کردند. پس ایران رو به تباهی است. اما شاید آن ترکی خشکیده بتواند ایران را سامان دهد.
چوبینه ایران را سامان دهد.
دیریست در تاریکی.
اما من از آن میترسم که او همه امور را به دست گیرد و جایی برای من و تو نماند.
آیا تو پنداشته اگر رومیان یا تازیان و یا حتی خزران ایران را بگیرند و تکه تکه کنند جایی برای من و تو میماند؟
نه هرگز نمیماند.
من در چشمان گود افتاده یا آن ترکه خشکیده برقی میبینم که نشان از همت بالای اوست. او میتواند دوباره ایران را ایران کند. پس مجالش میدهیم تا فتنه ها را فرو نشاند. پس از آن در پوست هرمز میفتیم تا او را نیز مانند دیگران سرنگون سازد.
چگونه؟
اینگونه
نفهمیدم چه گفتی؟
همین.
تو چه شوختم میگیره من.
اما حقیقت را میگویم. چند جمله کوتاه کافی است تا هرچه او رشته پن بکنی، ولی اکنون باید همانند یک خیک بادش کنی و هرچه بیشتر باد شود آسانتر میترکد. بوم.
گرچه می دانم که از پیمودن راهی چون این سخت و دور خسته ای، اما ای چوبینه، از تو گله دارم که چرا دو روز دیرتر از پیکی که سویت روان کرده بودم به تیسفون رسیده ای. دل سرد خواهم شد اگر بدانم فرمان مرا وقعی ننهاده ای.
فرمان شهریار ایران زمین بر چشم این سرباز خدمت گذار جای دارد، اما مرا چاره نبود جز این که فتنه سکاها را به تمامی فرونشانم تا با خیالی آسوده از جانب سیستان کمر به سرکوبی رومیان بندم. به یقین بدانی تا هنگامی که آن موریس هیلگر را از خاک ایران نراندم، دمی به آسودگی فرو نخواهم برد.
آفرین بر تو، و می دانم که تو تنها کسی هستی که می توانی آبروی این تاج و تخت را پایدار بداری. البته از بخت بد نمیتوانم سپاهی بزرگ به تو واگذارم، زیرا تو خود نیز میدانی که
مرا فقط 12,000 مرد بس است.
12,000؟
آره، فقط 12,000. اما 12,000 که همه مردانی 40 ساله باشند یا 1-2 سال کمتر و بیشتر.
من نمیدانم که در سر تو چه میگذارد و تو چگونه میتوانی با یک سپاه 12,000 آن هم از مردانی که نیروی جوانیشان رو به زوال است در برابر سپاه 200,000 نفری موریس که آمیخته از نیروی جوانی و بردباری میان سالی و تجربه پیریست بیستی.
اگر شما را وثوقی به این سرباز جانباز هست، پس بدانید که در این باره بسیار اندیشیدم و یقین دارم که چاره فقط در همین است.
مرا اگر به تو وثوقی نبود، در میان این همه رزم دیدگان سال خورده تو را بر نمی گزیدم تا جانشین نام‌آورترین سردار ایران زمینت سازم. اما میخواهم از راز کارتون نیز آگاه شوم.
جنگجویان جوان را فقط یک برتری از سال خورد مردان است، آن نشاط و چابکی است. اما این چابکی فقط به گاه گریختن به کار میآید و بس، ولی 40 سالگان را در برابر جوانان به هنگام نبرد برتری ها بسیار است، از آن جمله این که در 40 سالگی مردانی که
شهریارم بیچاره شدیم.
بیچاره تویی که امروز واپس این روز زندگانی نکبت بارت خواهد بود. میدانی چرا؟
چرا؟
زیرا فرمان میکنم تا به جلادت بسپارند. ای ابله، اگر تو را بارها نگفتم که به مانند گوسفند بر ایوان تخت وارد نشو، تو آبروی دربار مرا برباد میدهی.
پیک جنگ آمده.
پیک جنگ؟
آری، پیک خاقانی چین.
یاوه میگویی، دچار وهم شده.
کدام وهم سر برم؟ با من بیایید تا به چشم خود ببینید که آیا این دیوسار چشم دنگ ریش بازی وهم است.
سیستم رو رها کن ابله. آری، شاید که پیکی آمده باشد، اما بیگمان پیک جنگ نیست، زیرا هنوز مرکب معاهده ی مصالحه میان من و شابه خشک نشده.
خیانت سربرم، خیانت. این دیو چشم تنگ مدعی است که سپاه 200,000 نفری ترکان در دو منزلی بادقیس بوده که خاقان او را با دست نوشته ای روانه تیسفون کرده و شاید که تا کنون شابه بادقیس را نیز گرفته باشد.
دروغ میگوید.
اگر او به راستی پیک خاقان باشد پس دروغ نیست.
دلم را نلرزان برام.
شهریارا، ایران اکنون به مانند شیری پیر و زخم خورده است که هر کفتاری را وسوسه می کند تا بر او چنگی زند و به نیش دندان تکه ای از گوشت تن او برکند. پس چرا خاقان چنین نکند؟
اگر این گونه باشد که ایران تباه خواهد شد.
بیچاره شد، بیچاره شد.
هنوز نه.
تو چه خوشبنداری مرد، از 4 سو دشمنان بر ایران تاختند، از درون نیز آتش فتنه ها افروختند. دیگر چه جای امیدواری؟ ترکان کم از رومیان ندارند.
من سر تمام دشمنان ایران را بر سنگ میکوبم، چه رومی باشد چه تور، چه تازی باشد چه روس. البته من فقط بازوی تنی هستم که مغزان شاهنشاه ایران زمین هرمز بزرگ است.
امیدوارم کردی بهرام.
امیدتان بی جانیست سرورم. اکنون بر تخت خود بنشینید و تاج بر سر استوار سازید و به مانند گذشته با قدرت و صلابت پیک او را فرا بخوانید و بی آنکه بر او خشم گیرید پیامش را بشنوید. وانگاه پاسخی دندان شکن به فرستنده پیغام بدهید تا بداند که این پیر گرچه پیر است اما شیر است. چرا ایستاده اید؟ بروید و بر تخت خود بنشینید.
میروم. خرات
سربرم.
بگو پیک خاقان بیاید.
اطاعت سربرم.
رادیو نمایش برگزار می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که سپهبد شهید و جبهه مقاومت
یه تله انفجار
جنرال و استکبار جهان رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجربه جدید نویسنده داریوش روحی بازیگران به ترتیب اجرا رویا فلاحی، رازی مومیوند، فریبا طاهری، مرضی صدرایی، کارگردان فریدون مهرابی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
چیه بذارم؟ در بیاری دیگه کفشتو.
خستم.
خیلی خب بذار من برات در بیارم.
بچه ها نه، خودم در میارم.
برو خونش برم. تو مرد منی، مرد این خونه.
مثل بچه ها با من حرف نزنم ماما.
خوبه حالا. بوده دستتو بشو بیاش پس خونه، نهار ماکارونی گذاشته.
از این پیشمیکی ها که نیست.
نه خیر، رشته ایه. بفرمایین شما. گرم کردنم نمیخواد. داشتم میومدم دنبالت، زیرشو خاموش کردم. مدرسه چطور بود؟
مثل همیشه.
ورزشگاه بردنتون؟
نه.
با چرا؟ سه شنبه ها مگه ورزش نداریم؟
یه مینی بوس بیشتر نبود دیگه، کلاس دومیار فقط بردن.
نه خیر، اینجوری نمیشه.